قائم شده است بر قیود متعلق و تکلیف. یا اصول و عماراتی که نفی می کنند قیدیت شیعی را لمتعلق التکلیف، جزئیت شیعی را لمتعلق التکلیف، عمانیت شیعی را بمتعلق التکلیف، که در دوران الان بین الاقل و الاکثر الارتباطیین که برازداری می شود از شرطیت و مانیت و جزئیت، ما نمی توانیم در این موارد ملتزم به اجزا بشویم. به دعوا اینکه اصول در این موارد بلکه امارات هم لاحق به اصول در این موارد توسعه می دهند در متعلق التکلیف، این توسعه که تغییر واقع است تصویب است این دنا و ما نمی توانیم به او ملتزم بشویم. و سرش این است، عرض کردیم سنخ احکام ظاهریه با سنخ احکام واقعیه اینها اختلاف دارند، ولو ما در هر دو تعبیر به وجوب می کنیم، چه میگوییم وجوب این فعل یا طهارت این شی یا ملکیت این شی یا نجاست این شی مقتضی الاصل است، الا انه این طهارت این نجاست و این وجوب یا حرمت که به اصل ثابت می شود یا به امار ثابت می شود، اینها احکام طریقیه هستند، نفسیتی ندارند. اینها شارع که برای فرض بفرمایید مشکوک الخلیت والخمریه طهارت زعر می کند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، این غیر از این است که به خل واقعی طهارت جعل کرده است. اون طهارتی که بر خل جعل شده است، خل به ماه و هوه، لا به قید مشکوک طهارت و نجاسه، به خل به ماه و هوه طهارت جعل شده است، او به جهت این که اون ملاکی که موجب می شود شاره نجاست اعتبار بکند بر شی، که به اون ملاک بر کلب، بر خنزیر، بر بول، بر غایت، بر منی اعتبار نجاست کرده است، اون ملاک در خل نیست. بدون جهت چون که ملاک جعل نجاست نیست، بدون جهت طهارت جعل کرده است. و اما مشکوک الخل والخمر که به او هم طهارت جعل می کند کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذیر، این طهارت طهارت نفسی نیست. اگر این شیء خمر باشد ملاک نجاست هست در او، خل بوده باشد ملاک نجاست نیست. این خل که به او طهارت جعل می شود، این مایع که به او طهارت جعل می شود، بی ماه و مشکوک و طهارت و نجاسه جعل طهارت می شود. و این طهارت مصلحت جعل در خود این جعل طهارت است، در خود اون متعلق تا موضوع طاهر که عبارت از این مایه هست، در او ملاک نیست. بلکه اگر خمر است ملاک نجاست است، خل است ملاک نجاست نیست، او دائم دار واقعه. ولیکن در خود این طهارتی که جعل می کند، در خود این طهارت مزعوله، در این طهارت در جعلش صلاح است. چرا؟ چون که تسهیل الامر علی المکلفین می شود. چون که اگر این تارک را جعل نکرده بود مکلف نه در جایی که مردد بود مایه بین الخل و الخم توقف می کرد از ارتکام. نه می گوید طاهر این طهارت طهارت تعذیری است، یعنی عذر می شود برای ارتکاب نجس واقعی اگر در موردش نجاست واقعی بشود. بدون جهت میگن این طهارت طهارت عذریه است، احکام ظاهریه که مفاد اصول هستند اینها احکام عذریه هستند. یا فرض بفرمایید رب ما تنجیزید، اثر تنجیزی میشود، مصلحت در تنجیز میشود. استصحاب که میکنیم نجاست فرض بفرمایید مایه ای را، جسمی صحابی آبی صحابگن نجس بود الان نمیدانم متحر به او واقع شده است یا این که الان نجاستی باقی است. شاره که به این آب نجاست جعله می کند به ماهم مشکوکن تهارته و نجاسته واقعا تهارت جعله می کند. کل شیئن تاهر حد تا تعلم انه گذور در ما نحن فیه گذارت بر این مایه ما به ما خو مشکوکن و ما دام مشکوکن طهارتو و نجاستو طهارت جعل می شود. اینجا هم که ما استصحاب نجاست می کنیم در این آبی که سابقاً نجس بود بعد نمی دانیم متحر بو واقع شده است یا نه، لا تنگذر یقین بشک نجاست جهل می شود. اگر گفتی نجاست جهل می شود الان این فرض داریم بحث می کنیم، این نجاست نجاست طریقی است، صلاح در خود این نجاست جهل این نجاست است و الا این مایه در واقع متحر واقع شده هیچ ملاک نجاست در او نیست، نشده که اما ملاک نجاست واقعی است، دیگه تغییری در او نیست. در خود این نجاستی که هست در این مصلحتی هست که تندیز واقع می شود، که اگر در واقع این آب نجس بوده باشد شاره که فرمود لا تنگذر یقین بشک مکلف این آب را استعمال کند در اکل و شربش یا با این وضو و غسل ثیاب کند نماز بخواند، وضو بگیرد غسل کند با این توجه کردید و در واقع نجس بوده باشد مؤاخذ است که چرا نجس واقعی را خوردی، چرا صلاتی را بدون وضو اتیان کردی، چون که وضوش با آب نجس بود. منم گفته بودم که لا تنگذر یقین بشک این حکم حکم طریقی است، حکم طریقی خاصیتش تنجیز و تعذیر است. اگر مصادف با تکلیف واقعی یا موضوع تکلیف واقعی کرد حکم طریقی او را تنجیز می کند و اگر نه فرض بفرمایید مصادف با تکلیف واقعی نشد بلکه عمل به او موجب مخالفت تکلیف واقعی شد این عذر می شود. بدون جهت می گیم احکام ظاهریه احکام تعذیریه و تنجیزیه هستند، نفسیتی ندارند، یعنی ملاکی در موضوع و متعلق این احکام بوده باشد در قبال ملاک احکام و احکام واقعیه که در موضوعات و متعلقات شما ملاک هست، نه ملاکی در متعلقات و موضوعات اینها نیست. در هنوز تمام نکردن بذارید طریقی یعنی تعذیر و تنجیز، یعنی عذر درست می کند شاره. عبد می گوید تو به من گفتی پاک است برم با این وضو گرفتن نماز خواندن. عرض می کنند طریق معنای لغوی نیست، طریق در به اعتبار این که رب ما اصابت با تکلیف واقعی می شود و پل می شود به رسیدن به موافقت تشریف واقعی، عمل به حکم ظاهری پل می شود، بدون جهت طریقی میگویند، ولیکن طریقی در مقابل نفسی است، یعنی ملاکی در متعلق و موضوعش بوده باشد در قبال احکام واقعیه که در موضوعات و متعلقات اونها ملاک است، احکام ظاهریه یه ملاکاتی ندارد. وقتی که این زور شد، اخصر بکنید یک چخه ولی برانج دلیل رو بارت از این را صبر بفرماید. یکی دیگه استصحاب اقتضا کرد شرب مایه حرام است. شما هم خوردید، در واقع هم حرام واقعی هم بود، استصحاب مصیبی به واقع بود. چند تای گاب دارید؟ دوتا حرمت را تشریف کرده دیگه. مثل این جنسان چاره بگوید به هاشمی اهانت کردن حرام است، به عالمی اهانت کردن حرام است. شما یه کسی پیدا بشود لا سمح الله یه هاشمی ذلیل قدر عالمی را اهانت کند، دوتا معصیت کرده است. شما هم اینجا شاره این را در واقع حرام کرده بود و استصحاب هم میگفت حرام است. شما مرتکب شدید، چند تایی گاب دارید؟ دوتا اهانت، ولی اهانت دو معصیت را، ولی دوتا اهانت کرده اید. پس معلوم میشود، صبر کنید. خب وقتی که ایگاب می کند مولا، توجه کردید به کدام ایگاب می کند؟ به این تحریم ظاهری یا به تحریم واقعی؟ او را حساب بکنید. این را هم که حساب کردید می رسید. می گه تو چرا این شراب را خوردی؟ می گه من نمی دونستم این شراب است. آخه من نگفته بودم لا تنگذر یقین و شک سابدن این خمر بود؟ یا من نگفته بودم که احتت به شبهه که اگر زعلی ویزوب احتیاط کرد رو فرد متمال آیلمه، معناش این است دیگه ایجاب احتیاط نکرده. اگر در یه شبهه ایجاب احتیاط کرد، این ایجاب احتیاط طریقی است، یعنی ثواب ایگاب ندارد خودش. این اون ایگاب واقع را منجز، تکلیف واقعی را منجز می کند، یعنی تکلیف واقعی را از موضوع ایگاب بلا بیان خارج می کند، مصحح عقوبت می شود بر مخالفت تکلیف واقعی. پس حرمت که لا تشرب است، لا تشرب است دیگر. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاستنبو. اجتناب از خمر واقعی اون یه ویژو. در این طرف هم که فرموده لا تنگذر یقین و شک، این هم یه نهی است دیگه، چون که ارتکاب این مایه‌ای که سابقا خمر بود، ولی این هم یه نهی دارد. دوتا نهی بود. چه جور شد شما دوتا یه ایگاب بیشتر ندارید؟ اون هم بر واقع. پس معلوم می شود این حکم طریقی حکم احتجاجی است، حکمی است که مولا با اون حکم ظاهری احتجاج بر حد می کند. چرا مخالفت کردی در صورتی که مصیب الواقع باشد؟ و عذر می شود برای احتجاج می کند با اون حکم ظاهری عبد بر مولاش در جایی که نه عمل کرده است با اون حکم ظاهری و مصادف با واقع نموده است، تکلیف واقعی مخالفت شده است. به دون جهت از سیمی که محکام ظاهریه تعذیری و تنزیزی هستند، نفسیت ندارند. خب در این مشکوک، اگر خمر است ملاک نجاست است؟ نیست که ملاک نجاست نیست. عرض می کنم برای این که اونها چی می فرمایند که این احکام طریقی است یا غیر طریقی، چیزی نفرمودند اینجا. ما حساب می کنیم که آیا این احکام ظاهریه سنخ احکام واقعی هستند که اونها را توسعه بدهند. مثلا فرض کنید ها، درست مثل اون چراغ انشاءالله روشن می شود در مقابل شما. اگر در ما شک کردیم که سوره جز است در برای صلات بعد قرائت الحمدلله، دلیل پیدا نکردیم، در واقع جزئیت داشت، منطقه ما دلیل پیدا نکردیم، فی علم الله جزئیت داشت، میزوب رفته بود رو ده جز فی علم الله. وقتی که ما میگیم رفعن امت ما لا یعلمون، اون میزوب واقعی از ده جز سرایت میکند به نه جز، یعنی به اون نه جزی که لا بشرط است نسبت به سوره، اون حکم واقعی در او تغییر میشود در متعلقش، توسعه در اون متعلق وجوب واقع می شود. این اگر توسعه در او بشود او نفسی است، اون وجوب ناشی است از میلاش در متعلق. این رفعن امت ما لا یعلمونی که شاره بله می گوییم که نه ده جز متعلق وجوب نیست، صورت جزئیت ندارند، جزئیت را توجه کردید نفی می کنیم و می گوییم در متعلق این وجوب بله اون صور معخوض نیست، این وجوب اگر ثابت بشود این وجوب وجوب ظاهری است، این خون وجوب واقعی نیست. بدون زهد است مکلف اگر صلاتش را بلا صور خواند، روزی قیامت منکشف شد که سوره متعلق وجوب بوده، میگه شما به من گفتید رفعن امت ما لا یعلمون، دیگه من چه کنم؟ لغو نکرده است که ایشان فرمود لازم یاد که لغو بشود. نه، چرا لغو بشود؟ لغو معناش این است که لا یترتب علیه الاثر، این حکم ظاهری به او مترتب میشود اثر، که عبارت از تسهیل الامر علی المکلف است و همون مصوبت را هم مستحقی می شود، چون که مصوبت مال تکلیف واقعی نیست، شخص منقاد مثل شخص متی مستحق مصوبت است، مستحق این است، یعنی مورد دارد که خداوند متعال تفضل بکنند او، چون که ثواب و اجر را ما اجر ملتزم نیستیم مثل در باب الاجاره کفی مطالبه داشته باشد از خدا. توجه کردید مورد تفضل است که اگر بله اگر احسانی کرد خداوند، چه جوری که بر متی احسان میکند زاش عقل میکند، خیلی خوبه، خیلی زحمت کشیدیم بیچاره. کلام ما اینه، توسعه در احکام واقعیه نیست، احکام واقعیه ناشی از میلاش در متعلق هست، این حکمی که ناشی از میلاش در متعلق نیست تا توسعه پیدا کند. این که آخه حکم واقعی داره مدار میلاک است، حکم واقعی داره مدار میلاک است، اینی که مرحوم کمپانی در کلامش دارد رسیدیم و این را هم عرض کنم متوجه باشید، برای مرحوم کمپانی میگه وقتی که انسان صلات را در صوب مشکوک تاری که محکوم به تارت از خاند، همون میلاک صلاتی حاصل میشود، دارد ایشون تصدیق دارد، همون ملاک صلاتی که ملاک در صلات در صوب طاهر است حاصل می شود. اگر صلات را با وضو استصحابی خواند، قطع نظر از روایاتی که در باب وضوست و در باب طهارت صوب است، ما بودیم علی القاعده، می فرماید وقتی که صلات را با طهارت استصحابی ایتیان کرد که حدث ندارد استصحاب طهارت حدثیش را کرد خواند، ملاک حاصل شده، وقتی که ملاک حاصل شد تکلیف ساقط می شود، دیگر بعد از کشف خلاف معنا ندارد دیگر تکلیف عاده بشود. چرا؟ چون که متعلق تکلیف تیان شده، چون که ملاکش حاصل شده. این اشتباه است اگر دسارت نشود، این حکم ظاهری که در طهارت بود به استصحاب این ملاک نداشت. این صلات با این حال که در فی علم الله حدث دارم من، این ملاک صلاتی ندارد، این ملاک تسهیل الامری دارد، ملاک حکم ظاهری دارد، ملاک حکم طریقی را دارد، که فرق ما بین حکم طریقی و حکم نفسی را عرض کردم او را دارد. بدون جهت وقتی که کشف خلاف شد معلوم می شود که تکلیف واقعی سر جای خودش محفوظ است، هیچ امتصال نشده، چون که تکلیف واقعی متعلق بود به صلات و طهاره از حدث، این صلات در حال حدث تیان کرده وقتی که کشف واقع شد و انسان با دو چشم بیناش دید که نه تکلیف واقعی سر جاش باقی مانده است، باید تدارک کند. وقت است عرض می کنم تعبد را معنا کردم عزیز من. گفتم دوتا ایگاب نمی شود. دوتا ایگاب اگر حکم نفسی باشد دوتا ایگاب باید بشه. بس طریقی گفته، بس طریقی گفته، طریقی یعنی شاره این را، این طهارت را برای این شخص اعتبار می کند که عذر بشود برای این مکلف در صورتی که تکلیف واقعی به حال خودش باقی بماند و انتصال نشده باشد. طهارت در جعل خودش مصلحت است، در جعل خود طهارت صلاح است. وقتی که اینجور شد، این عذر شدن مادامیست که کشف خلاف نشود و الا وقتی که کشف خلاف شد علم حجت است. بعد از اینکه کشف خلاف شد و معلوم شد تکلیف واقعی سر جاش عمد حکم ظاهری تمام می شود، کشف شد که حکم واقعی سر جاش باقی مانده است، با طهارت اتیان نشده از او امتصال میخواد. این توسعه آقای من بزنم بعد از مباسه من هستم. عرض میکنم اینجور، عرض میکنم که جسارت نشود خلط شده است احکام واقعیه و احکام ظاهریه. سینخ هیچ فرق نمی کند. احکام ببینید حکم واقع صبر کنید دیگه فرمودید. عرض می کنم اون وقتی توسعه می شود که اون حکم ظاهری هم سینخ و همان حکم واقعی باشد. مصلحت در دو شیء است، هم در صلات با طهارت هست، هم مصلحت در صلاتی است که انسان نمیداند محدث است یا متدهر، در اون صلات هم مصلحت است. اگر اینجور بود رو دو چشم میذاشتیم میگفتیم بله همینجور است، ما باید صلاتی که ملاک دارد بیاوریم، اون صلاتی که ملاک دارد آورده ایم، صلاتی که در صوبه توجه کردید، صلاتی که در مکلف اتیان می کند که نمیداند محدث است یا مدهیر، این صلات هم مصلحت را دارد. اون صلات در حال طهارت واقعی اتیان کردن، اون هم ملاک دارد. هر دو ملاکش یکیست، چون که ملاکش یکیست حکمم که زایده ملاک است. من اون ملاک حاصل شده است، تشریف ساقط شده است، من تا بعد از این که فهمیدم نه من طهارت ندارم، بله 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 متذکری به حدثش شد شخص، بعد از این نه در این حال نمیتوند نماز بخواند، چون که نمازش ملاک ندارد. نمازی که در حال شک در طهارت و حدث اتیام میکند اون ملاک دارد. این خوب بود، ولیکن عرض کردم لازمش این التزام به تعدد لگاب است که باید در موارد مصادفه که حکم اگر نفسی بشود توجه کردید دو تا ایگاب داشته باشد. لازمش تصویب است، تغییر در احکام واقعی است، که حکم واقعی که متعلقش صلات معطاره بود یا ده جزء بود اکثر متعلق وجوب بود به قیام اصل و اماره تغییر در او پیدا شد. آقای من گوش کن، خواهش میکنم بذار وقت را ضایع نکن. بله اسمش را نگفته است، واقعش تصویبه. تصویب معتزلی که عبارت از احکام واقعی مسئول استند، توسعه تغییر است، تغییر است. توسعه یا با تزریق میشه آقا میگه توسعه تغییر نیست، تغییر باید برای کلاه بذارن روش. تزیک میگه توسعه تغییر نیست. نه، نمازی که از من میخواهد محجوز است، اینجور فرمود. پس معلوم میشود آنی که واجب است، آنی که واجب است نماز بر او ده جز، او غیر منه. وقتی پس تغییر معنیش این است که تصویب معتزلی همین است که احکام واقعیه دائمدار آرام تعدیم بشود. تابع امارات این سود بشد رسهایی که قلن یادتون باشد. آقه مرحوم آخوند، مرحوم شیخ، مرحوم آخوند، همه ایشون مگیر دستن. آه میخواید بیان پایین؟ نه 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 خیلی خوب عرض میکنم. پس خلاصت الکلام این است، اگر بنا بشود در متعلقات احکام واقعیت توسعی بشود یا تزییقی بشود به قیام این اصل، مثلا بر حدث توجه کردید، انسان استصحاب حدث کرد نمیتواند در نها صلات بخواند. اگر گفت خب من استصحاب حدث کردم نمیتوانم در این حال نماز بخوانم، اما رضاعن شیب ندارد، بذار رضاعن بخوانم ببینم این نماز را درست به توجه بشوید. رضاعن این نماز را خواند، خصوصا برای اینکه مثلا امام الجماعه بود و شکی شد در اثناء که مسئله محل ابتلاس، درست متوجه بشوید. در اثناء صلات که مردم ابتلا کردن یا الله یا الله، شکی کرد امام الجماعه که من حدث دارم یا متدهر هستم. گفت بابا سابقا هم که حدث داشتم، ویزو گرفتنم یادم نیست، استصحاب کرد، توجه کردید حدثش شد. گفت خوب دید که خوب الان بذارید رضاعن را بخوانم، ایبی ندارد، شاید در واقع پاک بود طهارت داشته باشم. خواند، بعد از خواندن که السلام علیکم یادش افتاد که بابا تو حوض مدرسه ویزو گرفتم، نمازش چیه؟ میگیم صحیح. چرا صحیح؟ چون که استصحاب الحدث معناش این است که تو نمیتوانی اکتفا بکنی در امتثال تکلیف صلاتی به صلات در این حال. خب اینم که اکتفا نمیخواست بکند، گفت رضاهم بخوانیم، یادمون نیفتاد دوباره نماز را میخوانیم. خب وقتی که آمد مأمور به واقعیتیان شد، سیدی ندارد. اون تزیق نیست، این استصحاب تزیق نمیاره در متعلق تکلیف. چه جوری که استصحاب الحدث تزیق نمیآورد، استصحاب طهارت هم توسعه نمیآوره. چون که اونی که شارع فرموده ازا کنتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، او وضوء واقعی است، یعنی غسل الوجه والیدین و مسح الرأس والرجلین را این را اعتبار کرده است در صلات، حدوثش باشد یا بقاء این غسل بوده باشد که بقاء طهارت میگویی. بدون جهت کسی که در استصحاب طهارت میکند و حالم که فی علم الله محدث است، این اون شرط صلاتی را نداره. این چی میگوید لا تنبذل یقین بشک، معناش این است که اگر تو در این حال نماز خواندی و این صلاتت در واقع صلات در حال حدث بود، نه معاقب نیستی، تو معذور هستی، من خودم ترخیص میدم. مثل قاعده ای فراق، انسان بعد از این که نمازش را تمام کرد شک کرد که در رکعت اول رکوعش یادش رفته یا نه، نه میفرماید در قاعده فراق این نما شک فی شیء لم تجزو، اگر در واقع رکوع نکرده باشد صلاتش مأمور به واقعیت یا نشده است، چون که رکوع همون مقوم است. ولی رکن است در باب صلات، متعلق تکلیف است، بدون زد یادش بیفتد باید عاده کند. ولیکن تا مادامی که کشف خلاف نشده است، اگر الى یوم القیامه هم کشف خلاف نشود، این شخص معذور است. لغوم نیست این وقتی که صلاتش در واقع باطل بشود و این صلات در آن حال را اعتنا نکند به آن نحوی که تیان کرده بوش تا بکند هیچ دقویت هم نیست، چون که دقویت یا از ناحیه استحقاق مصوبت هست، لغویت به حسب یوم القیامه است که نه نیست لغویت، یا به حسب دنیاست نه لغویت نیست، چون تسهیل است. تسهیل هم به قول شیخ مرتضی و دیگران این تسهیل ملاک غالبی است، اینجور نیست که ملاک همیشه بله توجه برای هر شخصی تسهیل بشود، نه به اون کسی که در احتیاط بکرد دوباره ویزو میگرفت نه شک فی طهارت و نجاست خیلی براش آسان بود، آب گرم موجود بود، توجه کردید خودش هم در اون اتاق دستشویی دارد. این تسهیل تسهیل نوعی است برای غالب المکلفین، توجه کردید شارج خواسته از تسهیل امر بشود این احکام ظاهریه را بله توجه کردید جعل کرده. خوب از اینجا معلوم شد شارع گفته است ازا غسل المتنجس به ما این طاهرین یدهر، این ما ای را گفته است که ما به ما و ما اون پاک باشد، معناش این است که اون آبی که به ما و ما اون پاک است اون نجس را بله پاک می کند، شستن متنجس با او پاک می شود. شما وقتی که صوب متنجسی را با آبی شک دارید پاکس یا نمی شورید و بعد معلوم شد بر این که توجه کردید نه اون آب نجس بود، این صوب پاک نمی شود. چرا؟ چون که اون طهارت طهارت طریقی بود، شما صوب را به مایی که طاهر است به ما و مشکوک طهاره شستید، او را چاره متحر قرار نداده، متحر واقعی اون ماییست که به ما و ما اون پاک باشد. فقط این طهارت به ما مادام شاکن اون طهارت طهارت عذری بود، یعنی اگر شما آثار طهار واقعی را به این بار کردید و در واقع مبتلا به نجس شدید نه معذور استید، این معنیش همینه، حکم ظاهری است، احکام نفسیت ندارد. سرش این است که متعلق احکام ظاهری هم ملاکی غیر از ملاک واقع ندارد. اونی را که توجه کردید، اونی را که درست توجه کنید سرز می کنم، اونی که ملاک در او هست، او ملاک در صلات معلوزوست، در صلات معتارت عن الحدث است، در او ملاک است. صلات را در حالی که میخوانید نمیدونید حدث دارید یا متدخیر، این صلات شما ملاک آخری ندارد. اگر طاهر هستید همون ملاک واقعی است، اگر طاهر نیستید ملاک واقعی نیست، اگر ملاک واقعی بشود حکم واقعی عوض میشه، چرا؟ چون که احکام واقعی دائمه‌دار ملاکات هستند. اگر در صلات در این حال هم توجه کردید ملاکی بوده باشد، همون نظیر ملاک واقعی ملاکی در این صلات بوده باشد، حکم واقعی باید تغییر پیدا کند. این همون تصویب است، منتها اینها اسمشان را نه اسمش را نمیگن، این همون تصویب است. این حکومت حکومت واقعی نیست عزیز من. در آقا ببینید اون حکومتی که هست، مثلا شاره میگه الفقه و خمر، این خمر یه ملاک مفسدهی دارد شربش، شاره میبیند اون ملاک و اون مفسده، توجه کردید به تمام مراتب یا به یه مرتبه ملزمه در شرب فقه هم هست، این میگه الفقه و خمر، این میشه توسعه، شاره در حرمت واقعی توسعه. و ام این حکومت حکومت بله واقعی است، یعنی الفقه و خمرون نسبت به خطاب بله شرب الخمر توجه کردید حکومت دارد، توسعه میدهد، ملتزم میشه. اما در احکام ظاهریه این حکومت نیست. این چه گفته طاهرون، این طهارت طهارت طریقی است، اونی که در متعلق صلات معخوز است طهارت نفسی است، او قید صلات است، این طهارت طهارت طریقی است، طهارت طریقی سینخ و اونیست که او را توسعه بدهد. این از ملاکش در خودشه، در خود جعل طهارت است. ملاک در متعلق ندارد که اون حکم واقعی را توسعه بدهد. حکم واقعی سر جاش هست، توجه کردید، و این عذر می شود از مخالفت او. خب شما می خواهید یقین پیدا کنید بر حرفی که من میگم اگر آقا این زور بوده باشد، این توسعه باشد، چه فرق دارد که اصل یا اماره قائم بشود بر قید واجب، شرط واجب، فقد مانع واجب، یا بر فقد جز، بر نفی جزئیت جز، بر نفی شرطیت شرط، فرمودن اینها اجزاست دیگر. و حل گذاشتن ما بینان اصلی که قائم می شود بر نفی جزئیت شیعی یا شرطیت شیعی یا مانیت شیعی، یا حصول قید واجبی، حصول شرط واجبی، فرق است ما بین اینها و ما بین موردی که اصل اماره قائم بر خود حکم مستقل بشود. تصریح فرمود دیگر، فرمود اگر قائم بشود بر حکم نفسی، نه اونجا حکم مستقل نفسی اشتباه شد، اگر قائم بشود بر حکم مستقل اونجا عدم الاجزاست. خودش هم مثال فرموده است، اگر اماره یا اصلی قائم شد بر وجوب صلات الجمعه، توجه کردید انسان صلات جمعه را اتیان کرد، بعد منکشف شد در وقت نه واجب صلات ظهر است، یا بعد در وقت کشف شد که واجب صلات ظهر بود، فرموده نه این اجزا ندارد. چرا؟ چون که این یه امر است یا اون یه امر است. آقا سر این زور بیدید، همین حرفی را که در صلات گفتید اینجا بگیدید. اونجا فرمودید که از صلات عمود الدین اشاره از هر مکلفی نماز را میخواهد، توجه کردید. با اون شخصی جاهل از شاکست میگه نماز تمیم، خب میگیم شاره هم در هر برای هر مکلفی در یه شبانه روز 5 نماز میخواند، میخواهد دیگه. با اون شخصی که شاک بود و جاهل بود، اماره قام شده بود، گفت صلات جمعه است، یکی از اون 5 تا صلات جمعه است. خب ایتیان کردیم دیگه، چه طرف داری یا شاره؟ شش نماز که در شبانه روز واجب نیست بر مکلف. به ما گفته بودی که بله صلات عمود الدین است، به ما تعیین کرده بودی برای کسی که اماره پیشش قائم است یا شک است وظیفه‌اش صلات یوم جمعه، صلات جمعه است. خب ما هم اتیان کردیم دیگه، شش نماز که واجب نیست بر ما، اونجا چرا منتظم به اجزا نشد؟ چه فرق دارد ما بین اماره و اصلی که قائم بر وجوب صلات جمعه بشود، یا اماره قائم بشود بر این که بله فلان شی فرض کنید در صلات جزئی نیست، شرط نیست، یا شرط صلات را که طهارت است داری یا مانعش را نداری، فرقی ما بین اینها نیست. سر همه اینها در یک کلمه معخوذ است، سرش این است که احکام نفسی، این را مرحوم آخوند در کفایه در جمع ما بین حکم واقعی و ظاهری تصریح فرموده است، که در جمع ما بین حکم ظاهری و واقعی فرموده است که اگر ما ملتزم شدیم در امارات، معنای اعتبار امارت جعل مدلول است که شیخ میگوید معنای اعتبار الاماره جعل مدلول ها حکمن ظاهری نست، این منافات ندارد با حکم واقعی. اگر در واقع فعل حرام باشد اماره قائم بر وجوب بشود، این اجتماع ضده نیست. در واقع حرام بشود اماره قائم بر وجوب بشود و شارع وجوب جعل کنند، این اجتماع مثله نیست. چرا؟ اونجا تصریح کرده است مرحوم آخوند که سنخ احکام ظاهریه سنخشون طریقیست و سنخ احکام واقعیه سنخش نفسیست. مراجعه بفرمایید، منافات ندارد دو سینخ از حکم در یک متعلق زم بشود. اونی که محال است دو حرمت نفسی همی تواند به فعل واحد متعلق بشود، اجتماعی نسبه می شود. نمی تواند یه وجوب نفسی و یه حرمت نفسی یه متعلق بر فعل واحد بشود، چون که اجتماعی زده نمی شود، تعلق زده نمی شود. اگر باشد ها ما اینها را قبول نداریم، بلکه نقل می کنیم به جهتی که باور کنید این حکم طریقی مسلم است با بین همه. وقتی که حکم طریقی مسلم شد پس متعلق حکم طریقی ملاک ندارد، موضوع حکم طریقی ملاک ندارد، ملاک در خودشه، خودش هم ملاکی دارد، تسهیل الامر و تنزیز است. طریق معناش این است، اون ملاکی که دارد همینه. خب این ملاک هم حاصل است، ما دامی که کشف خلاف نشده معذر و منزیز است. ما میگویم وقتی که کشف خلاف شد دیگر نمیتوند معذری بشود، چون که واقع مانده است، امتصال نشده، او را هم من علم دارم، این علم بعدی من منجز میشود. نمیخواهیم بگوییم که کل شیء طاهر حتی تعلم انه گزیر، غایت دلالت میکند که علم پیدا کردی، این دلالت میکند بر اینکه از اول آثار نجاست پاک کن، نه، این غایت دلالتی ندارد، این علم حکم تعبدی ندارد. مادامی که معلوم نشده اسواقه حکم تعبدی هست، یعنی حکم ظاهری تعبدی هست. وقتی که علم پیدا شد عمد حکم ظاهری تمام شده، علم قابل تعبد نیست. وقتی که علم به واقع حاصل شد دیگر عمد تعبد تمام شده. به قول مرحوم کمپانی، حد به حکم ظاهری به حد خودش رسیده، به حد نهاییش رسیده، در غایت تعبد نیست. ما میگیم این چون که حکم واقعی در واقع تغییر پیدا نکرده، سر جاش باقی مانده، او فقط معذر بود، معذریتش مادام بودش بود. اگر میماندی لا یوم القیامه هم کشف خلاف نمیشد، معذر بودی لا یوم القیامه. الان که در دار دنیا وقت باقی است، کشف واقع شده است و من با دو تشبیه که دیدم حکم واقعی سر جای خودش هست، توجه کردی؟ خب باید تشبیه واقعی را امتثال کنیم و من هنا ما ملتزم هستیم که در احکام ظاهریه به هیچ وجه نمیتوانیم ملتزم به اجزا بشویم، چون که این احکام واقعیه توسعه در واقع نمی آورند. توسعه اینها توسعه ظاهری است، توسعه طریقی است. توسعه طریقی یعنی توسعه تعزیزی، تعزیری و تنزیزی است. ما دامی که هستند منجز و معذر هستند، وقتی که کشف خلاف شد نه منجزیتی دارند نه معذریتی دارند. و الا از شدن فرقی پیدا نمی کند ما بین اماره این که بر وجوب صلات جمعه یا اصلی که بر وجوب صلات جمعه قائم شده است، یا اماره و اصلی که بر قیود و متعلقات تشریف قائم بشود، هیچ فرقی ما بین اینها نیست. ولی کلام